أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در ادله حجیت استصحاب به این روایت چهارم رسید، روایت معتبری اسحاق ابن عمار. دیدیم که سه تا روایت قبلی همه حجیت استصحاب رو تموم کرد. ببینیم این روایت معتبر اسحاق ابن عمار چجوره. صدوق به اسنادش از اسحاق ابن عمار نقل میکنه که قال لی ابوالحسن الاول اذا شککت فابن على اليقين قال قلت هذا اصل قال عليه السلام نعم. سند روایت شیخ صدوق از اسحاق ابن عمار نقل کرده به این صورت که از پدرش علی ابن بابوی از عبدالله ابن جعفر همیری که از اجلاء از علی ابن اسماعیل، این علی ابن اسماعیل حالا بعد ببینیم کیه، اون نقل کرده از صفوان ابن یحیی از مشایخ الثقات و اصحاب اجماع، اونم از اسحاق ابن عمار که اونم از اجلاه. فقط علی ابن اسماعیل محل خلافه که ما میگیم موثق علی ایهات. علت این اختلافی که درش هست اینه که مردد بین یک عده اشخاصیه، اما ما میگیم به هر حال حجته چون اشخاص همه مورد اعتبارن. یکی علی ابن اسماعیل سندی ابن عیسی که ما میگیم موثقه، یک قرینه‌ای بر ضعف این احتمال آوردن. حالا قرینه ضعف احتمال رو قبل اینکه عرض کنم ببینید، تو منتهى المقال در ترجمه علی ابن اسماعیل ابن عیسی ابن سندی میگن یروی انه محمد ابن احمد ابن یحیی، همون که عرض کردیم صاحب نوادر نقل کرده که ست نقل عجل داره، این صاحب نوادر محمد ابن علی ابن محبوب، عبدالله جعفر همیری، محمد ابن حسن صفار، سعد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی العطار و خودش هم از کیان روایت نقل کرده ذکر کردن. ببینید اشخاص که ازش نقل کردن جدا اینکه از اجلا هستن، صاحب نوادر هم تو ذهنشونه. وقتی صاحب نوادر نقل میکنه از کسی اگر جز مستثنیات نبوده باشه، علاوه بر توصیق صاحب نوادر اون یکی توصیقات هم هست کنارش که الله قبلا بحثشو کرد. علت ضعف این احتمال اینه که همیری روا عن علی ابن اسماعیل ابن عیسی عن حماد ابن عیسی، تو تمام روایاتی که اینجور نقل شده که همیری نقل کرده از علی ابن اسماعیل ابن عیسی از حماد، همه جا نوشته علی ابن اسماعیل ابن عیسی تو تمام روایات، علی ابن اسماعیل هیچ وقت ننوشته. اما همیری از علی ابن اسماعیل از صفوان نقل کرده، تو اینجا که دارن از صفوان نقل میکنن یه جا ننوشته علی ابن اسماعیل ابن عیسی ابن علی ابن اسماعیل ابن عیسی، همش نوشته علی ابن اسماعیل از صفوان. تو جاهایی که نقل داره میکنه از حماد همیشه ابن عیسی رو نوشته، اینجا اصلا نه، تقیید نکرده به اینکه ابن عیساست. از اینجا معلوم میشه که شاید علی ابن اسماعیل ابن عیسی رو وقتی میخواستن ذکر بکنن همیشه ابن عیسی رو میگفتن و این علی ابن اسماعیل کسی دیگه بوده باشه. یک شکی تشکیکی ایجاد میکنه همین مطلب، چون وقتی از صفوان داره نقل میکنه هیچ وقت نمیگن علی ابن اسماعیل ابن عیسی، اما از حماد که نقل کرد در تمام جا علی ابن اسماعیل ابن عیسی، یعنی این ابن عیساش هم می آوردن که معلوم بشه اونی که داره از حماد نقل میکنه ابن عیساست. این خودش یه قرینه ای، البته نمیگیم دلیله، اما این یه قرینه ای ذکر شده به این عنوان. حالا کاری به این نکته نداریم. احتمال دوم علی ابن اسماعیلی هستش که پسر برادر اسحاق ابن عماره. نجاشی در ترجمه اسحاق ابن عمار اینجور گفته منن ابنی اخی علی ابن اسماعیل و بشیر ابن اسماعیل کانا من وجوه من روی الحدیث. این جمله نجاشی دلالت بر وساقت داره، از وجوه کسانی که روایت حدیث میکرده. خب اسمم تصریح هم کرده علی ابن اسماعیل، یعنی اینجا توصیف نجاشی توش هست، تو علی ابن اسماعیلی که پسر برادر اسحاق ابن عمار، یعنی علی ابن اسماعیل ابن عمار. احتمال سوم علی ابن اسماعیل ابن شعیب میسمی بوده باشه، اونم موثقه. بعضی از مشایخ و ثقات مثل ابن ابی عمر نقل کردن که سرت روایت اجلا رو داره، مثل حضرت ابن علی ابن مشا، حسین ابن سعید اهوازی، ابن ابی عمر ازش نقل کرده، خب حسن ابن راشد نقل کرده، علی ابن محسی، خلاصه با این اعوازمی که ازش نقل کردن، خلاصه این دلالت بر وثاقتش خواهد داشت. خب این از این راوی. نجاشی هم تعبیر کرده در موردش که کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا کلم ابوالحسین و النظام. شیخ طوسی هم گفته من اجل از این از اولاد میسم تمار بوده، میسم از اجل اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام، و علی و این علی اولین کسیه که تکلم کرده بر مذهب امامیه و تصنیفی داشته در امامیه به اسم کتاب الکامل. خود اسحاق ابن عمار هم که صدر جلیل القدر و فتحی هم نیست، بعضی وقتا بعضی تصور فتحیت کردن. استدلال به این روایت هم مطلب جدیدی هیچی نداره، یه مطلب فقط تکرار میکنیم. دلالت این روایت بر حجیت استصحاب بحثش تکراریه، یعنی بحثی نداریم ما، بینیم سراغ بحث بعدی. مراد از یقین سابق تو این روایت که خوندیم الان، این روایتو مراد از یقین سابق چیه؟ ببینید، ازا شککت فبن علل یقین، وقتی شک کردی فبن علل یقین، فرصه این اصل حضرت فرنم، این وقتی شک کردی فبن علل یقین، این کدوم یقین مراده؟ یا اینجا میفهمن مراد همون یقین سابقه، نه یقین به فراغ ذمه، براعت ذمه. چرا؟ این نکته رو فقط دقت کنین، ظاهر از این روایت اینه که مراد از یقین یقینی که وجود در نفس، موجود در نفس، یعنی یقینی که الان وجود داره، درست یا نه؟ نه یقین معدومی که بعد از عمل حاصل میشه. اون یقین به فراغ ذمه هست که شما دارید میگید یقین رو معنی کنید به یقین به فراغ ذمه. خب اون بعد عمل حاصل میشه دیگه، درسته نه؟ وقتی شما عمل کردی، وقتی عمل رو انجام دادی، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنی، درسته نه؟ این یقین رو بعدم بعد پیدا کنی، درسته؟ شما مثلا یه نمازی داری میخونی، وسط شک کردی، اینجا که وقتی میگن بنابر یقین بذار، یقینی رو دارن میگن که موجوده، نه یقینه به فراغ ذمه. وقتی گفتی یقینه به فراغ ذمه، یعنی حالا یه جوری این عبادت تو تکمیل کن که یقین کردی که امتثال انجام شده. خب یقینه به فراغ ذمه کی حاصل میشه؟ بعدن حاصل میشه دیگه، درسته نه؟ وسط نماز که یقینه به فراغ ذمه نداشتین که، درسته؟ پس اگر شما هم کنید به یقینه به فراغ ذمه، هم کردید به یک صفتی که اصلا تو نفستون هنوز نیست، هم کنید به یقین به فراغ ذمه، یعنی چی؟ یعنی هم کردن به یقینی که نیست. پس بنا بذار بر یقین، یعنی یقینی که الان وجود داره. مثل اینکه حالا بین 3 و 4 شک کردی، یقین بذار بر 3، یقین به 3 رو داری، بنا بذار بر 3، درست یا نه؟ بنا بگذار بر اینکه 3 تا رکعت خوندی، این مراده. و این قاعده منطبق میشه بر شک در رکعات بین 3 و 4، الا اینکه اخبار خاصه فقط دلالت میکنه بر اینکه اطلاقات مانعیت زیادت رو شما چیکار کنید؟ تغییر بزنید. نتیجه این مطلب لزوم اتیان به رکعت احتیاطی منفصل است به تسلیم و تکبیر اند افتتاح ها، یعنی توی نماز هم اگر شما شک کردی، اینجا چیکار میکنی؟ بنا میذاری بر همون یقینت، این همون تقریری که تو صحیحه قبلی اومدیم ذکر کردیم، تقریری که در صحیحه قبلی که ذکر کردیم، مثل همون میشه. پس این روایت هم دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. ادله مانعیت زیاده میاد میگه اون تسلیم و تکمیلی که آخر نمازت اومدی گفتی قبل نماز احتیاط، اگر اضافی بود اشکالی نداره. ادله مانعیت زیاده رو تاکید میزنید، این همون. این بحث ما در این روایت تموم شد. این روایت هم دلالت بر حجیت استصحاب کرد. بریم سراغ روایت بعدی. این روایت بعدی رو بحثای بیشتری در موردش داریم، این بحث خاصی نداشت. شیخ صدوق از امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث اربعمئه، اون حدیث اربعمئه معروفی که تو کتاب خصال روایت کردن، اونجا نقل میکنه شیخ صدوق، میگه حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله اشعری، قال حدثني محمد بن عیسی بن عبید یختینی عن القاسم بن یحیی. این قاسم بن یحیی مقدار محل کلامی که در موردش روایات زیادی ذکر شده. عن جده الحسن بن راشد، اونم از جدش حسن بن راشد نقل کرده، از ابی بصیر اسدی و محمد بن مسلم، از دو تا از اجلا، هم ابی بصیر هم محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن حدثنی ابی عن جدی عن آبائی علیهم السلام ان امیر المؤمنین علم اصحابه فی مجلس واحد 400 باب، 400 باب، مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، اون چیزی که خلاصه برای دین و دنیا شما خوبه و اصلاحش میکنه، حضرت در یک مجلس یاد دادن. همین حدیث اربعمئه که معروفه، تو حدیث اربعمئه این مطلب استصحاب ذکر شده، من کان علی یقین. ببینید استصحاب چه قاعده مهمیه، حضرت میخوان 400 تا اصل یاد بدن برای دین و دنیاتون، یکیش این استصحاب است که ما الان باید بحثش میکنیم. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين، هر کسی که یقین داره بعد شک کرد، این به یقینش تی بکنه، شک نقض یقین نمیکنه. وقد روی ایزن به عبارت من کان علی یقین فأصابه شک کن، اینجا طول بعد داره فشک، تو یه نسخه دیگه داره فأصابه شک، فلیمز علی یقینه فإن اليقين لا يدفع بالشك، اینجا داشت فإن الشك لا ينقض اليقين، اینجا داره فإن اليقين لا يدفع بالشك. خب اینم یه نسخه دیگه، یکی در کتاب ارشاد این نسخه نقل شده، نسخه شیخ صدوق خب اقدمه بر نسخه ارشاده، اما هر دو تا نسخه هست. اعتبار این صحیح سندن، اول بریم سراغ اعتبارش، بعد بریم سراغ دلالتش که بعضی یاد گرفتن خواستن به قاعده یقین بسنن لبر. اما سند میگن که اشکال شو به قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی موثق نیست بلکه ضعفه العلامه، در حالی که ما میگیم به نظر ما او موثقه. ما چه ادله‌ای داریم بر توصیف؟ بذارید یه نکته من بگم بعد شد مفصل تر صحبت میکنیم. ما تو علم رجال الان میبینیم خیلی از اعلام دارن نگاه میکنن ببینن که مثلا جناب نجاشی رضوان الله علیه کیو توصیف کرده، کیو تضعیف کرده تو رجال شیخ بینا. بعد دیگه بعضی هم مادن مثل علامه رو اینا رو هم در نظر میگیرن که همون که در اینجا ذکر شد، حالا دمش صحبت میکنیم. منبع برای علم رجالشون تقریبا رجال نجاشی و رجال و فهرست شیخ طوسی و بعضی کتب دیگه که خودتون بهتر میدونی. ما اون منبع دیگه‌ای که روایات است، خود ائمه علیهم السلام گاهی وقتا یه راوی رو تضعیف کردن، یه کسی ازش مدح کردن، اینم باید در نظر بگیریم که دیدی تو رجال کشی از اینجور موارد زیاد هست. تو رجال کشی خیلی از اینجور موارد نقل، روایت نقل کرده، در مورد خود این روایت نقل شده. اولین منبع خود ائمه علیهم السلام، آخرین منبع هم جناب نجاشی و بعد هم مثلا بگید علامه هلدی. اون منبعی که این وسط یه مقدار کم بهش پرداخته شده ولو اعلام گفتن اما بعض وقتایی اعتراضاتی کردن، روایتی هم که تو کتبشون به عنوانی که حالا اسمش رو داشتن توثیقات عامه، اینها اومدن یک سری اشخاصیو ازشون روایت نقل کردن و گفتن ما از ثقات داریم نقل میکنیم. تو این وسط تعارض توثیق و تضعیف زیاد شده، اما تعارض توثیق و تضعیف دلیل بر این نیستش که شما حذف بکنی اصل مسئله رو، که اینو مکرر عرض کردم. ببینید اینو باید تو منابع علم رجال قبل از نجاشی بررسی بکنید، بعضی از این اعلام برای کلماتشون منابعی داشتن. الان علامه هلی که دارن جمع میگن تضعیف کرده، میگن علامه هلی نیومده بشینه کل علم رجال و تمام اینا رو بشینه تحقیق کنه، مثل زمان حالا هم نبوده که اینقدر راحت در بعضی وقتا بشه این توصیقات عامه رو رجوع کرد. درستی منابعی دستشون داشتن، اما این دایره این که شما الان قشنگ کامپیوتر دستتون میبینید کیا ازش روایت کردن، توصیقات عامه رو دونه دونه لیستشو در میارید، فهرستش کردید. فهرست نشده بود ما هم الان نمیتونستیم. اگه اینایی که هستن فهرست کردن توصیقات عامه رو، فهرست نکرده بودن کامپیوترم نبود، سر یه دونه راوی بیچاره میشدیم. من قدیم یادمه سر یه دونه راوی بحث که میخواستیم بکنیم بودستان وقتی مثلا نصف روز وقت میذاشتیم. وقتی فهرستا میاد کار راحت تر میشه، کامپیوتر میاد کار راحت تر میشه، خیلی راحت کاری که شما نصف روز انجام دهید تو چند دقیقه انجام داده میشه، تو 3-4-5 دقیقه انجام میشه. این مهمه، این که ما داریم نقل میکنیم. علامه تضعیف کردن از ابن غزالی گرفتن، تضعیفات ابن غزالی هم لعنت باره به ما قبول نده، خیلی از قول و بایی که اینا را بعد مفصلگی شد یه بار بحث میکنم خدمتون. الان ما میخواییم ببینیم که ایشون ضعیفه یا قویه. از رجال نوادر الحکمه است، قوی تر. من اینو از نقل نجاشی و توصیق نجاشی قوی تر میدونم، اعتقاد ما اینه. صاحب نوادر از اعاظم شیعه بوده، از بزرگان شیعه بوده، به عنوان موثق داره از این نقل میکنه. انقدر این آثارش مهم بوده و کلمش مهمه که یک سری از بزرگان مثل محمد ابن حسن ابن ولید با اون که بعضی نظرات اینا رو ما قبول نداریم، چون این همه این اونو به غلو رد میکردن، مثل شیخ صدوق که باز میبینید تو مسئله غلو اون کلماتو فرمودن. با اینها اینا همه اومدن روی این کتاب زوم کردن به قول معروف. درسته نه؟ انقدر مهمه، انقدر مهمه این صاحب نوادر. صاحب نوادر نقل کرده این مسئله که سطح نقل اجلا رو بسیار بهش کم مهری شده، واقعا بهش کم مهری شده. این رجال حوزه باید از دسته طایفه خاص در بیاد، اینا روش عنایت بشه، این توصیفات عامه باید روش عنایت بشه. کثرت نقل اجلا مثل احمد ابن محمد ابن عیسی و این اجلای که حتی محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد، ولی اینا هی ایراد میگیرن به این بزرگان. خب ما هم به اینا ایراد میگیریم. ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن عیسی ابن عبید، اجلا ازش نقل کردن. از رجال کامل و زیارات هست آقایون دیگه. به رجال ابن قولوی از بزرگترین شخصیاتی که داره میگه من از ثقات نقل کردم چون تعارض و توثیق و تضعیف شده، میگن مشایخ بلا واسطه شون میگه. خب یه جوری معنا بکنین که با عقل جور در بیاد، اینجوری که با عقل جور در نمیاد که میگه من مشایخ بلا واسطه ثقاته. خب اینکه 100% غلطه دیگه، بدون 100% غلطه. لااقل نگید ایشون اینو میگه، که واضحه که ایشون اینو نمیگه. بگید ما قبول نداریم چون تعارض و توثیق و تضعیف شده، ما نمیخوایم قبول کنیم. اینو بگید. چرا هم کلام یک شخص رو به معنای هم میکنی که از آدم نگاه میکنه تعجب میکنه از شما؟ لااقل حرف رو یه جوری معنا کنید که بگیم اینا معنی کردنش رو اشکال نداره. درسته نه؟ یعنی ایشون این که گفتم از ثقات نقل کردن، مشایخ بلا واسطه ثقات بودن. خب به درد کی میخوره حالا مشایخ بلا واسطه ثقات بودن؟ به درد کی میخوره حالا مشایخ بلا واسطه ثقات بودن؟ فرض کنید ببینید آقا میخواد بگه روایتو که از معصوم دارم نقل میکنم از ثقاته، مشایخ بلا واسطه فقط از ثقات بوده باشن، به چه درد میخواد بقیهش از ثقات نقل نکرده باشن؟ بقیهش از هر آدم دروغوی کذاب وضاعه پدر سوخته نقل میکنم، بعد فقط مشایخ بلا واسطه هم ثقاتن، اینجوری کتاب مینویسن، از امام معصوم اینجوری روایت نقل میکنن. خب بگی معنای غلط که نباید بکنیم، که مسلم معناش تمامه روایت، شک ندارین که. حالا تعارض توثیق و تضعیف شده بگید ما اینا رو چون تعارض توثیق و تضعیف شده تو بعضی موارد قبول. آقا این همچی در حرف آخه. ببینید مسلم این شخص از اعاظم. بعدم حالا مورد چهارم، صدوق حکم به صحت روایت التي وردت في زیارت ابي عبد الله الحسين من ان في طريقها القاسم بن يحيى. قاسم بن يحيى تو این طریق بوده، اینم خودش یکی از قرائنه. حالا یا عدلهی که بهش تمسک کردن بعضی ها، و تضعیف علامه هم گفتیم رجوع میکنه به تضعیف ابن غزالی، چون تعبیری که شده این علامه، ببینید عبارت وحید بهبهانی رو در منهج المقال، در تعلیق منهج المقال، قوله فی القاسم ابن یحیی ضعیفون میفهمن هذا من کلام الغزالی فلا وثوق به، این کلام ابن غزالی وثوق بهش نیست. و روایت الاجله، ببینید این روایت اجله رو مبنا، اینا رو دونه دونه جمع کنید که سیرت روایت اجله رو کیا مثل سید بحرون قائل بوده، مثل وحید بهبهانی قائل بوده. روایت الاجله مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، ببینید یه مثال زده روایت اجله مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، این تشیر رو علال اعتماد علی، بله بله به ساقه و تسرت روایه و الافتاب مضمونها تو ایده و یعید فساد کلام الغزالی فی المقام عدم و تضعیف شیخ من المشایخ العظام الماهرین به احوال رجالی ها و عدم و تعن احد من منزگره و فی مقام ذکره فی ترجمه. هیچ کس هم ردش نکرد، این اعازم ازش آوره و آورده دیگه هم نکرد. پس این سند رو از جهت ایشون بیاریم بگیم که صحیحه و مشکلی درش نیست. بحث سندی رو یه مقدار میگم، این انشالله یه کار سندی بعد انجام بگیره، حالا بعد عرض کنم خدمت رفقا، پس اینو تو کنار کارتون داشته باشید. امر دوم، دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب. ببینید شیخ ابتدای کار یه استظهاری کردن که این روایت مربوط به قاعده یقینه، بیانش میگم، بعد خود شیخ از این حرف برگشتن و وجوهی آوردن که این روایت دلالت بر استصحاب میکنه. چرا بگیم قاعده یقینه؟ ببینید متن روایت رو که شما ملاحظه میکنید، من کان علی یقین فشک کرد، هر کس بر یقینی بوده و شک کرده، فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، من کان علی یقین فشک، کسی که یقین داشته و شک کرده. ببینید شیخ چجوری استظهار میکنه، ایشون اول میاد مورد قاعده یقین و استصحاب رو دوتاشو در نظر میگیره، بعد میاد تطبیق میده در مقام، که حالا ببینیم در مقام کدومشونه. ببینید عبارت شیخو میفرماد شک و یقین اینا با همدیگه لا یجتمع آن حتی ینقض احدهما الآخر، بل لابد من اختلافهما. شک و یقین که با هم جمع نمیکنه، نه جمع نمیشن که یکیشون دیگری رو نقض کنه، بعد اختلاف داشته باشن. حالا اختلافشون در چیه؟ بلا با هم دیگه جمع نمیشن، شک نمیشه که من هم شک دارم هم یقین دارم، از هم جهاد یکی باشه، یه اختلافی باید داشته باشن. یا در زمان نفس دوتا وصفین، یعنی اختلافشون فقط در زمان وصف یقین و شکه، مثل چی؟ مثل اینکه قطع پیدا کنم روز جمعه به عدالت زید در زمانی، بعد شک کنم روز شنبه در عدالتش در همون زمان، یعنی مطلب یکیه، عدالت زید توی زمانیو بهش یقین داشتم بعدن شک کردم، بعدن تو روز شنبه شک کردم، این چه قاعده یقین؟ اینجا ببینید فقط دوتا وصف متفاوته، متعلق یه مطلبه، یعنی اون مطلبی که من بهش یقین داشتم تو همون شک کردم. شیخ میخوام بفهمن اینجا استظهار همین میشه، یعنی شک خورده به همون چیزی که یقین بهش خورده بوده، اول من یقین داشتم حالا شک کردم، اول یقین داشتم بعدا شک کردم. چرا شیخ میخوان رو این مطلب بگیرن؟ بذارین اولین مورد استصحابم بگیم. پس ببینید لابد در از اختلاف یقین و شک، یا در زمان نفس وصفین یا در زمان متعلقشون، و این اتحد زمان هما، خود زمان و یقین و شک یکی باشه، همین الان هم یقین دارم هم شک، اصلا همین الان هم یقین رو دارم هم شک رو دارم، متعلقهای این یقین و شک زمانشون متفاوت بوده، همونی که تو استصحاب میگیم، متعلق یقین که یه عدالت روز پنجشنبه، متعلق شک چیه؟ عدالت روز جمعه، همون مثالی که هر روز میزدن، پنجشنبه پشترش نماز خوندیم، یقین هم داریم نمازمون درست بوده، جمعه که شک کردیم تو عدالتش برای چی؟ یه دونه از اون فوشای ناجور داد، گفتیم این عجب آدمیه، چه حرفی زد به این بنده خدا با این فوشی که این داد، لعل از عدالت چیه ساقطه. ببینید متعلق یقین شک دوتاست، یقین به عدالت روز پنجشنبه، شک در عدالت روز جمعه. شیخ داره میفهمن مثل اینکه قطع پیدا کنه روز شنبه به عدالت زید روز جمعه، شک کنه در زمان همین قطع به عدالتش در روز شنبه. یعنی متعلق ها زمانشون متفاوته. هازا هول استصحاب و لیسه منوتن به تعدد زمان شک و یقین. لازم نیست زمان شک و یقین دوتا باشه، ممکن من همین الان هم یقین دارم هم شک رو دارم، زمان شک و یقین دوتا نیست، اصلا با هم حاصل میشه. که ما عرف در فیلم سال فضلا ان تأخر الاول ان الثانی، یعنی اینکه بخوام بگیم شک حتما باید بعد یقین باشه، نه اصلا شک زودتر باشه. متعلق شک باید چی باشه؟ بعدش باشه. زمان متعلق باید بعد باشه، زمان متعلق شک، زمان متعلق یقین اول باشه. اما خود یقین و شک میخوان با هم باشن؟ میخوان یقین اول باشه بعد شک؟ میخواد شک اول باشه بعد یقین؟ ببین درسته؟ خود صفت یقین و شک زمانشون کی حاصل بشه فرقی نداره، متعلقشون رو داریم میگیم. یعنی اون عدالته باید اول زمان یقین عدالت روز پنجشنبه باشه، مثلا شکه به عدالت در روز چی باشه؟ در روز مثلا جمعه باشه. یعنی متعلق این یقین و متعلق شک عدالت بوده باشه، اونا بعد زمانشون دوتا باشه، متیقن زودتر باشه زمانش، مشکوک دیرتر باشه. اما خود این صفت یقین و شکی که تو شماست، همین الان هم با هم یقین رو دارین هم شک رو دارین، کدوم زودتر حادث بشه برای شما هیچ فرقی نداره. این چه استصحاب؟ چرا شیخ انصاری اینو میخوان به قاعده یقین بزنن به استصحاب نزنن؟ میگن چون صریح روایت اختلاف زمان وصفینه و ظاهرش اتحاد زمان متعلقه. ببینید ظاهرش اینکه میخواد بگه وصفین زمانشون دوتاست، اختلاف در زمان دوتا وصفه. تو روایت چی داشت؟ من کان علا یقینه، بر یقین بود بعدن شک اومد، دوتا وصف زمانشون متعدد شد. درسته نه؟ همونی که تو استس تو قاعده یقین ما میخواستیم، دوتا وصف زمانشون متفاوته، اول وصف یقین بوده بعد وصف شک پیش میاد. چون اینجوریه ما اینو به قاعده یقین میزنیم، چون صریح روایت اختلاف زمان وصفینه و ظاهرش اتحاد زمان متعلقشونه. ظاهرش نیکه این دوتا زمان متعلقشون یکیه. تعینه حمده علی القاعده الاولى، یعنی قاعده یقین، و حاصلش عدم عبرت به طرق و شک در این مسئله بعد یقین. معید این مطلب چیه؟ این معیده رو قبلا به عنوان یه اشکالی ذکر کردی، مرحوم سوهانی جواب دادن یادتون باشه، اما اینجا شیخ اینو به عنوان یه معید گرفتن. دقت کنید مطلبی که قبلا گفتیم، این حرف مردوده و معیدی که آوردن و مرمسوانی سفت رد کرد. معید چیه؟ اینه که نقض وقتی قاعده یقین رو بگیرید نقض حقیقیه، اما استصحاب که بگیرید نقض حقیقی نیست. توجه شدید؟ نقض از جهت اثر. یادتونه اینو مرمسوانی رد کردن؟ یادتونه؟ مرمسوانی نقض کردن این حرف رو بعد رد کردن، گفتن در استصحاب اصلا کلن ما میخواییم اثر رو بحث بکنیم، بعد اینو مجرد بکنیم از زمان. یادتون باشه تجرید گفتن، قائل شده گفتن اینو بعد تجریدش کنیم. ایشون میگن ببینید در قاعده یقین چجوریه واقعا نقص صورت میگیره. شما یقین داشتی به عدالت زید روز جمعه، حالا شک کردی تو عدالت زید تو همون روز جمعه، واقعا یقین شکسته شده دیگه، درسته نه؟ یعنی با عجب یقین غلطی داشتم، بی خود یقین کرده بودم به عدالت، رفتم پشت سرش نماز رو خوندم، حالا فهمیدم عجب آدمی بوده، شک کردم توش، درسته نه؟ یقین شما واقعا چی شد؟ شکست، درسته نه؟ یقین شما واقعا شکست، نقض شد. ببینید یقینی که شما میگید خطا بوده دیگه، درسته نه؟ در یقین تو قاعده یقین میگید خطا بوده یا نه؟ شک کردید دیگه، میگید شاید خطا بوده دیگه، درسته نه؟ دوره بدم؟ مسلمه؟ خیلی خوب. پس در قاعده یقین یقینه واقعا شکسته شد. اما تو استصحاب شما دارید میگید همین الان هم یقین دارم، نماز که پنجشنبه پشت سر این آقا خوندم 100% درست بود، عدالت روز پنجشنبه شما تو شک ندارم که، من تو عدالت روز جمعه شک دارم. پس اون یقینه هنوزم هست، واقعا نقض نشده، واقعا یقین نقض شده؟ نه، همین الان هم یقینه رو دارم، چه نقضیه؟ لذا ببینید شیخ انصاری تو اینجا توقف کردن، دیدن یقین تو قاعده یقین واقعا چیه؟ توش نقضه، نقض یقین واقعا مستاق داره، اما تو استصحاب واقعا یقین نقض نشده، یقین همین الان هم هست. درست یا نه؟ معید مطلب اینه که نقص محمول بر حقیقت تو قاعده یقین، چون رفعیت از نفس آثاریه که رتبه ها سابقه در متیقن، به خلاف استصحاب مراد به نقض یقین در او رفعیت از ترتب آثار است در غیر زمان یقین، یعنی اون آثار عدالتی که قبلا داشت پنجشنبه من تصور میکردم میخوام اینو از بین ببرم نقضش کنم و این واقعا نقض یقین سابق نیست حقیقتا، الا اخذ متعلقه، یعنی متعلق یقین مجردن ان تقیید به زمان الاول، الا اینکه متعلق یقین مجرد از تقیید به زمان اول بگیری، یعنی بخوای بگی آثار یقین، کاری ندارم یقین به روز پنجشنبه رو، چون واقعا یقین روز پنجشنبه که نقض نشده که، درسته نه؟ استدامه آثار اون یقین به عدالتی که روز پنجشنبه داشتم، اثر یقینی که روز پنجشنبه داشتم اثرش اینه که این عدالت ادامه داشته باشه، متعلق یقین رو من الان دارم توش نقض میکنم، درست یا نه؟ در حقیقت خود یقین رو نقض نکردم، متعلق یقین رو نقض کردم، توجه شدی؟ فرق کار چیه؟ تو استصحاب واقعا یقین نقض نشده، متعلق شما میخواییم از حیث استدام آثار نقضش کنیم، یعنی اون عدالت روز پنجشنبه رو هی ما خواستیم ادامه بدیم تو طول زمان، بگیم هنوز هم هست، جمعه هم هست، حتی امروز هم هست، ولش کن، شک کردی تو که نمیدونی واقعا این فوش داد برای چی داد، شاید به جا داده تو هم بودی میدادی، ببینیم برای همین میخواییم بگیم اون عدالته که متعلق یقینه او باید استمرار داشته باشه، ولی خود یقینه که نقضش نکردیم، که منظور ما از نقض یقین اینه، یعنی اینو فارغ از زمان بگیر، عدالت و محکم خودشو در نظر بگیر که متعلق یقین بوده، کاری به عدالت که مربوط به روز پنجشنبه است نداشته باش، که واقعا یقین داری همین الان هم یقین بهش داری، اینو فارغ از زمان بگیر، شک میخواد این عدالته رو بزنه بشکونه، شما نذار این عدالت شکسته بشه، بگو آقا با شک که در عدالت که نمیزنیم بشکنیم ایش که آقا ما یه اومی پوشترین آقا نماز خوندیم قدم نون نمک خوردیم، به این راحتی با یه شک ازش عدول نمی کنیم، درست یا نه؟ نمک نشناس نیستیم، با یه اومی پوشترین نون نمک خوردیم شک که کردیم هم نبر اصلا میکنیم، میگیم اینشالله سر حرفش به جا بوده، درست بوده، فوشش هم به جاست، حرف زدنش به جاست، شک کردین دیگه، خود یقینه رو نقض نکردین، اما متعلق یقینه میخواد نقض بشه، حسد ها نقضش نکن. پس منظور از یقین چیه؟ شما که میگی یقین صفت یقینه که کار نداری، اون متیقنه است که اون متیقن یعنی اون عدالت است که میخواد نقض بشه، اما علایهات شیخ انصاری اینجا دیدن چون اینجا نقض تو قاعده یقین نقض حقیقیه، اینجا نقض رو باید توجیه بکنی، لذا شیخ انصاری اینجا چی شده؟ اول کار گفتن بیا نقض رو همون حقیقی بگیر که واقعا خود یقین از بین میره، نقض رو اینجوری معنا نکن، لذا اینو بیا به قاعده یقین بگیر، بعد خودشون برگشتن، ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون، صلی الله علیه محمد و آله.